بسم الله الرحمن الرحیم. فصل دوم از این نهج درباره قیاسات و مطالب برهانی است، یعنی بحث میکنیم در نتایجی که از براهین مختلف میگیریم و مقدماتی که قیاسات براهینی ما رو تشکیل میدن، قیاسات برهانی ما رو تشکیل میدن. مصنف برای این که مدعای خودش رو اثبات کرده باشه، ابتداءً بحث رو از مطالب و نتایج براهین شروع میکنه و بعداً وارد بحث در قیاسات میشه، یعنی از نتایج حکم در قیاسات رو هم نتیجه میگیره. میفرمایم که نتایج علوم برهانی گاهی ضروری است، گاهی ممکنه و گاهی وجودی است، و چون این نتایج همیشه از مقدماتی که همجنس خودشونن متولد میشن، قهرن مقدمات هم باید به یکی از این سه قسم باشه، یا ضروری باشه، یا ممکن باشه، یا وجودی. پس اگر نتایج برهان غیر از ضروری هم میتونه باشه، مقدمات برهان هم که مولد این نتایجند میتونن غیر ضروری باشن. اون مطالبی که ضروری هند یا ممکن اکثری هند مثال براشون نمیاره، به جهتی که بعدا ذکر میکنیم. اما برای مطالبی که وجودی هند، یعنی در اونها حکم به وجود محمول للموضوع شده من غیر ضرورتین، برای اونها مثال میزنه، مثالش هم عبارت است از ثبوت اتصال و انفصال للکواکب. اگر ما مقدماتی رو تهیه کردیم و از اونها نتیجه گرفتیم که ان الکواکب قد تتصل و قد تنفصل، این یک نتیجه وجودی است، چون اتصال و انفصال رو برای کواکب ضروری و غیر قابل انتکاش قرار نمیده، بلکه برای کواکب موجودشون میکنه. یعنی میگه اتصال و انفصال برای کواکب حاصله، اما من غیر ضرورته، قابل انفکاش هم هست، لذا تتعاقب، یعنی اتصال پشتر انفصال میاد، انفصال پشتر اتصال میاد. و این کاشف از اینه که اتصال و انفصال قابل انفکاش هستن، یعنی ضروری نیستن. پس در مطالب ما مطالبی داریم که وجودی باشن، قهرن چون هر مطلبی، یعنی هر نتیجهی از نظر جنس مناسب مقدمه خودش هست، اگر مطلب میتونه وجودی باشه، مقدمه هم که مولد مطلبه میتونه وجودی باشه، اگر مطلب میتونه ممکن باشه، مقدمه هم میتونه ممکن باشه. همونطور که ضرورت اشکالی نداره، امکان و وجود هم اشکالی نداره، هر سه میتونن در مقدمات برهان قرار بگیرن، همونطور که هر سه میتونن نتیجه برهان بشن. بعد ایشون این مطلب رو اشاره میکنن که اگر مقدمات ما تماما ضروری باشند، نتیجمون هم حتما ضروریه، اما اگر مقدماتمون همه ممکن باشند یا همه وجود، اگر مقدماتمون همه ممکن باشند یا همه وجودی باشند، باز هم نتایج همه ممکن یا همه وجودی هست. اما اگر مقدماتمون مختلط بودن، بعضی ها ممکن بودن، بعضی ضروری بودن، بعضی وجودی بودن، بعضی ضروری بودن، اگر چه ما در مقدماتمون ضروری داریم، اما نتیجمون ضروری نیست، چون نتیجه تابع اخص المقدمتینه، نتیجه یا ممکنه یا وجودی است، بستگی داره به این که ببینیم در مقدمه دیگر چی قرار گرفته. اگر ممکن قرار گرفته، نتیجه ممکنه، و اگر وجودی قرار گرفته، نتیجه وجودی است، نتیجه دیگه ضروری نیست. پس نتیجه غیر ضروری هم از مقدمات غیر ضروری حاصل میشه، هم از مقدمات غیر ضروری به اضافه ضروری حاصل میشه. نتیجه ضروری از مقدمات ضروری تنها استفاده میشه و متولد میشه. این خلاصه این تیکه از متن مصنف. دیروز اشاره کردم که کما رو در اینجا میتونیم تعلیلیه بگیریم تا فلمبرهن مربوط بهش بشه، یا اینکه میتونیم فقط یکونو بخونیم تا کما به معنایی باشه که در مقابل شدالک میاد. این بهتره که ما فقط یکونو بگیریم. در شرح خواجه اگه توجه بکنید میبینید که ایشون هم فقط یکونو معنا کرده، یعنی همون نسخهی که در شرح منظوم آمده نسخه معتبره. کما ان المطالب فی العلوم قد یکون عن ضرورت الحکم فقد یکون عن امکان الحکم و قد یکون عن وجود غیر ضروری مطلق. همونطور که مطالب در علوم و نتایج براهین میتونن ضروری باشن، یعنی حکمشون ضروری باشه، همچنین ممکنه حکمشون ممکن باشه و همچنین ممکن است که حکمشون وجودی مطلق من غیر ضرورت باشه. این سومی رو که حکم وجودی مطلق باشه و ضروری نباشه مثال میزنیم. کما قد یتعرف من حالات اتصالات الکواکب و انفصالاتها، که دیروز توضیح دادم منظور چیه. اتصال و انفصال برای کواکب بالوجود مطلق ثابته، نه بالوجود ضروری. اینطور نیست که انفکاک ممکن نباشه تا ضروری باشد، بلکه انفکاک ممکنه پس وجودیه. پس مطالب در علوم یکی از این سه حالت رو داره. از طرفی کل جنس یخصه مقدمات و نتیجه، هر جنسی چه ضروری چه ممکن چه وجودی یخصه مقدمات و نتیجه، به او اختصاص داره، به هر جنسی اختصاص داره، مقدماتی و نتیجه، یعنی هر نتیجه از مقدمات هم جنس خودش متولد میشه، هر مقدماتی نتیجه همسنخ خودش رو متولد میکنه. پس هر نتیجه و مقدماتی دارای یک جنس هست. چون چنین است فالمبرهن نتیجه میگیرد نتیجه ضروری رو از مقدماتی که یک دست ضروری باشد، اما نتیجه میگیره نتیجه غیر ضروری رو از دو چیز، یکی از غیر ضروری یعنی مقدماتی که یک دست غیر ضروری باشن، یکی از ضروری و غیر ضروری، که ایشون به این دو مطلب به این صورت اشاره میکنه. من غیر ضروری خلطن او صریحن، یعنی چه همه صریحن یعنی همشون غیر ضروری باشه، خلطن یعنی با غیر ضروری مخلوط باشه، یکی از مقدمتین ضروری باشه یکی دیگه غیر ضروری باشه، که مخلوط میشن ضروری با غیر ضروری. پس غیر ضروری اگر مخلوط بشه نتیجه رو غیر ضروری میکنه، غیر ضروری اگه صریح باشه یعنی همشون غیر ضروری باشن باز نتیجه رو غیر ضروری میکنه. فقط در صورتی نتیجه ما ضروری است که مقدماتمون همه با هم چیز باشن، ضروری باشن. خواجه در اینجا مطالبی رو ذکر میکنن که من فهرست این مطالب رو که انشالله اگه برسیم همش رو امروز بخونم، فهرست رو میگم، شما فهرست در ذهن داشته باشید که اگر فهرست معلوم باشه مطالب واضح‌تر میشه. ایشون در ابتدا اشاره میکنن که مصنف با گروهی مخالفت میکنه و در این عبارت داره قول اون گروه رو رد میکنه و در عبارت بعدی متن صریحاً به رد اونها میپردازه. در اینجا مدعای خودشو میگه، اشاره به رد اونها نمی کنه ولی نظرش رد اونهاست. در متن بعدی صریحاً وارد ردشون میشه. اما در اینجا اینطوری گفتن، گروهی گفتن که نتایج برهان و مقدمات برهان باید ضروری باشه. گروهی اضافه کردن که مقدمات برهان علاوه بر این که ضروریه میتونه ممکن اکثری باشه، ولی دیگه مابقی اجازه داده نمیشه. وجودی ممکن نیست، ممکن متساوی ممکن نیست، ممکن اقلی هم ممکن نیست. پس مقدمات برهان به قول بعضی ها فقط باید ضروری باشه، به قول بعضی ها که خود ارفاق کردن گفتن ضروری یا ممکنه اکثری، مابقی رو اجازه ندادن. مصنف در این عبارت نظر به رد اونها داره و میخواد ثابت کنه که هم ضروری میتونه ممکن مقدمات برهان قرار بگیره، هم ممکن اکثری، هم ممکن اقلی، هم ممکن متساوی و هم وجود وجودی. البته حالا این بعدا توضیح داده میشه که ممکن اکثری و ممکن اقلی و ممکن متساوی اینا مربوط به وجودی هست. اون ممکنه که ما میگیم اصلا وجودی نیست، اینا بعدا توضیح میدم قاطی نشه. بعد ایشون میفرمایند که بعد از اینکه قول این گروه معلوم شد، حالا میگیم که مصنف ابتداعا به رد آقایون از طریق بیان مطالب میپردازه، یعنی بیان میکنه که مطالب براهین سه قسمه. بعد از اینکه این مطلب تموم شد، وارد این بحث میشه که اگر مطالب چنینن، پس قیاسات هم چنینن، مقدمات هم همینطورن. اگر مطالب میتونن غیر ضروری باشن، پس مقدمات هم هیچ مانع نداره که غیر ضروری باشن. این مطلب توضیحی است برای متن مصنف. بعد از اینکه این توضیح تموم شد، خواجه اشکالی رو مطرح میکنن و از این اشکال دو جواب میدن. بحث تموم میشه، وارد متن بعدی مصنف میشه. این خلاصه فهرست شرح خواجه تا آخرش. حالا مطلب اولو از رو میخونم. ذهب الجمهور به این که مقدمات برهان و نتایج برهان نمیتونه بوده باشد الا ضروریتا کما سند قرآن. و ذهب بعضهم به این که ممکنات اکثریه هم قد یقع فیها، یعنی در مقدمات برهان یا در نتایج برهان. ممکنات اکثریه رو دیروز معنا کردم، عبارت بودند از ممکناتی که، یعنی ممکناتی که وجود میگیرند وجودشون اکثره در موجبات، یا منتفی میشن انتفاعشون اکثره در طوالب، که این البته باز توضیح بیشتری داده میشه در خطوط بعدی. فاشتغل شیخو به بیان حال نتائج اولا، شیخ مشغول بیان حال نتائج شد اولا، ثم استدلنی ثانیا استدل بذالک علی حال المقدمات، بعد از راه نتائج حال مقدمات رو هم روشن کرد. اما اول که بحث در نتائج باشه، یک صفحه خوردهی بعد نگاه کنید، خطوط وسط این صفحه بعد، ثم انتقل من بیان حال المطالب الی الاستدلال، که تا اونجا بحث در همین اول داریم، به بحث امثانی در صفحه بعد میپردازیم. پس این بحث یک صفحه ما مربوط به حال نتائجه. نتائج رو ایشون وقتی میخوان شروع کنن میگن که نتائج سه قسمه، نتایج براهین سه قسمه. یک نتیجه داریم که ضروریه، مثال میزنن براش، هم از طبیعی هم از ریاضی. یک نتیجه داریم که ممکنه و یک نتیجه داریم که وجودیه. فرق بین ممکن و وجودی ما در قبلها بیان کردیم. ممکن اونیست که فقط حکم به امکان محمول للموضوع میکنه، اما این که این محمول در خارج واقع شده یا واقع نشده، قضیه ممکنه، این مطلب رو افاده نمی کنه. اما وجودی حکم به وجود محمول للوضو می کنه، یعنی میگه این قضیه در خارج، این محمول در خارج واقع شده، پس ممکنه فقط حکم به امکان محمول للموضو می کنه، اما وجودی حکم به وجود می کنه. بنابراین در وجودی ما حکم می کنیم به وقوع، یا در سالبش حکم می کنیم به عدم وقوع. این وقوع گاهی اکثریست، گاهی اقلیست، گاهی برابر با انتفاع است، که اینه بعدا توضیح میدیم. اما مثال برای مطلب برهانی که ضروری باشه، هم از ریاضی ذکر میکنن هم از طبیعی. از ریاضی میگن که اگر شما مقدماتی رو تشکیل دادید و ترتیب دادید و به این نتیجه رسیدید که زوای المثلث فزوای المثلث مساویتون لقائمتین، این یک قضیه ضروریه. این قضیه ضروری رو شما از برهانی نتیجه گرفتید که مقدماتش هم ضروری است. معنای این کلام اینه که ما هر اندازه‌ای رو، هر مقداری رو به وسیله اندازه می‌گیریم. مثلا طول رو به وسیله متر اندازه می‌گیریم. سطح رو به وسیله متر مربع اندازه میگیریم، حجم رو به وسیله متر مکعب اندازه میگیریم و هاکذا. ما زوایا رو به وسیله درجات اندازه میگیریم. گاهی از اوقات زاویه درجهش 90 میگیم زاویه قائمه است، گاهی کمتر از 90 میگیم حاده است، گاهی بیشتر از 90 میگیم منفرجه است. زاویه مثلث همیشه زوایای مثلث یا حاده است یا قائمه است، دیگه منفرجه نمی. بله، زوایای مثلث، چرا منفرج هم میتونه باشه، زوایای مثلث درجاتی دارن که اگر شما سه تا زاویه داخلی شو، سه تا زاویه داخلی مثلث، اونی که داخل مثلث است نه زوایای خارجی، که زوایای خارجی وقتی خطوط مثلث رو ادامه بدید از تقاطع خطوط باز در بیرون مثلث زوایایی تشکیل میشه که اونا رو میگن زوایای خارجی مثلث. اونا منظور ما نیست، منظور زوایای داخلی مثلث همون است که توی خود شکل توی خطوط مثلث محصوره، اونا رو میگیم. سه تا زاویه است. این سه تا زاویه رو درجاتشون اگه جمع کنید برابر با 180 درجه و 180 درجه مساوی با دو تا قائم است. اینا با استدلال در هندسه ثابت میشه. به همین جهت گفته میشه که زوایای داخلی مثلث از نظر مقدار برابرن با دو تا قائمه. یه قضیه ضریبیه. این مسئله ریاضی. اما مسئله طبیعی در علم طبیعی ثابت میشه که جسم قابل تجزیه است و از اجزاء لا یتجزا ترکیب نشده. یعنی هر چقدر که شما جسمی رو تجزیه کنید باز اون جزء به دست آمده رو مجدد میتونید تجزیه کنید. حتی اگر وسیله برای تجزیه ظاهریش نداشته باشید بالاخره وهمتون اون رو تجزیه میکنه، میگه این طرفش به طرف مشرقه، این طرفش به طرف مغربه. جسمی که دو طرف داره پس میتونه تجزیه بشه، یکیش به این طرف یکیش به اون طرف. هرچند که ریزش کنید باز این مطلب قابل صدقه. بنابراین تجزیه هرگز متوقف نمیشه، یعنی جسم از اجزاء لایتجزا ترکیب نشده و به عبارت دیگه جسم قابل تجزیه است الا ما لا نهایت له. حالا اگر ما مقدمات رو جوری چیدیم که این نتیجه رو به ما داد که الجسم و فالجسم قابلون لتجزیت الى ما لا یتنها یا الجسم یتجزا بلا نهایتن، در این صورت این قضیه ما، این نتیجه ما نتیجه است ضروری که از مقدمات ظرفی گرفته شده. این دو مثال که هر دو مربوطن به مقدمات به نتایج ضروری. اما نتیجه ممکنه، مثل این که بگیم مقدماتی رو در علم پزشکی ما ترتیب بدیم بعد این نتیجه رو بگیریم که فالمسلول یبرع بالامکان، شخصی که گرفتار سله این بالاخره ممکنه خوب بشه، سابقا سل مداوا نمی شده لذا این قضیه وجودی نبوده. یعنی اینطور نبوده که برع مسلول وجود داشته باشه واقع بشه، حالا به ندرتین به کسرتین یا به طور تساوی، لذا قضیه رو وجودی حساب نمی کنن. قضیه فقط ممکن است، یعنی برع برای مسلول امکان ثبوت داره، ممکنه حاصل بشه. اگر ما مقدماتی رو چیدیم و یه همچین قضیه رو نتیجه گرفتیم، قضیه‌مون و نتیجه‌مون میشه ممکنه و مقدمات هم باید ممکنه باشند همشون یا لااقل یکیشون. مثال سوم مثالی مربوط به هیئت القمر و ينخسف. اگر نتیجه گرفتیم فالقمر و ينخسف رو، مقدمات طوری بود که فالقمر و ينخسف رو نتیجه گرفتیم، این انخساف که برای قمر ثابت شده بالوجود مطلق ثابت شده نه بالوجود ضروری، یعنی انخساف وجود میگیره در خارج اما وجودش ضروری نیست. اینطور نیست که نتونه قمر رو رها کنه، انفکاک از قمر پیدا نکنه، بلکه منفک از قمر میشه، لذا وجود ضروری نیست، وجود بلا ضرورت. خب اگر ما نتیجه ما یه همچین وجود بلا ضرورت بود، حتما مقدمات ما هم یا همشون وجودی بلا ضروری هستن یا اینکه لااقل یکیشون وجودی بلا ضروری است. انخصاف قمر هم که میدونید منظور اینه که قمر در حین گشتن دور زمین گاهی وارد سایه مخروطی زمین میشه، در اون حالت خورشید اگر که اون طرف زمینه نمیتونه بتابه و قمر رو روشن کنه، چون قمر در سایه زمین وارد شده، زمین حائل شده بین قمر و نور خورشید. در چنین حالتی قمر میاد منخسف شده. اگر تمام قمر تو سایه زمین بره کسوف کلیه، اگر مقدارش در سایه زمین بره چون مقدارش روشنه و مقدارش تاریک میشه میشه کسوف جزئی. و در اصطلاح میگن قمر رو زل گرفته، یعنی سایه زمین گرفته. این سه تا مثال تا به مطلب بعدی برسیم. اما اول مطلب اولی که مصنف بیان میکنه و اون مطلب اینه که مطالب و نتایج در علوم یکی از سهالت داره. و اما اول فهو ان المطالب فی العلوم کما قد تکون و ضروریتن، همونطور که گاهی ضروری هستند این مطالب، مثل حال الزوایا للمثلث در ریاضی و مثل قبول انقسام الى غیر النهایه للجسم در طبیعی، همونطور که گاهی مطالب ضرورین فقط تکون و ایزن غیر ضروریت. توجه میکنید که ایشون فقط گفته، اینجا همون فرو اظهار کرده و این معایده همون نسخه است که در متن فقط میگیره. فقط تکون و ایزن یعنی این مطالب گاهی هم غیر ضرورین. حالا غیر ضروری که باشن دو قسمن، یا ممکنه صرفن یعنی به وجودش در خارج ما کاری نداریم، حالا چه وجود گرفته باشه چه نگرفته باشه ما کاری به وجودش نداریم، کل برعل المسلونی، یا این که نوجودی است کل خصوف للغنه. خب حالا مطلب بعدی رو توجه کنید. این مطلب احتیاج به مختصر دقتی داره. ایشون می فرمان که قضایای ممکنه سه قسمت، قضایایی که در اونها امکان محمول قرار گرفته، جزء محمول شده، و قضایایی که امکان در اونها جهت منتها رابطه فقط امکانه دیگه وجود نیست، سوم قضایایی که امکان در اونجا حکم به امکان شده ولی در این حال وجود هم ملاحظه شده که ما اونها رو تعبیر میکنیم به وجودی. برای هر کدوم توضیح داده میشه روشن میشه. اگر گفتیم الانسانو کاتبون بل امکان، اینجا بل امکان جهت قضیه است، یعنی رابطه کتابت و انسان رو بیان میکنه که این رابطه رابطه امکانیه، ممکنه حاصل باشه ممکنه نباشه. اما اگر گفتیم الانسانو ممکن الکتابه، اینجا امکان جز محموله و رابطه در اینجا دیگه رابطه امکانی نیست، رابطه ضروریه. انسان ممکن الکتابه است، یعنی ممکن الکتابه بودن برای انسان به ضرورت ثابته، قابل انفکاک از انسان نیست. یه وقت میگیم که مثلا الحیوانو یکون و مذکرن بل امکان، این که ما میگیم حیوان قد یکون و مذکرن بل امکان یعنی این جنس نر رو برای حیوان تعیین میکنیم، درسته بل امکانه ولی وجودش منظور ماست، یعنی وجود هم گرفته، وجود هم گرفته. قسم اول که امکان درش جهت باشه قضیه ممکنه، ممکنه یه صرفت. قسم دوم که امکان درش محمول باشه قضیه ضروری است، اگرچه لفظ امکان آمده اما قضیه ممکنه نیست، قضیه ضروری است. اینو داشته باشیم چون بعدا ایشون میگه بعضی ممکنه رو به ضروری میشه ارجاع داد، به این مناسبت بعضی ها قبول کردن که مقدمات برهان امکانی باشه، معلوم باشه که چی میخواد بگه. مطلب سوم اینه که یعنی قسم سوم عبارت هست از اون ممکنه ای که وجودی به حساب میاد، یعنی محمول در خارج وجود گرفته برای این موضوع، تنها اینطور نیست که امکان داشته باشه، وجود هم گرفته، اما این وجود گرفتن یا اکثری زیاد وجود گرفته یا متساویه، یعنی وجودش با عدمش تقریبا برابره، یا اینکه اقلیه یعنی وجودش کمتره. در موجبات دارم میگم، مثلا اونجایی که وجود اکثری باشه، مثل مثالی که میزنن میگن که مثلا اگر بگیم الرجل ذولهیته، این ذولهیته که محموله برای رجل ثابت شده و در خارج هم واقع شده، اکثرا هم واقع شده، ممکنه گروهی باشن که ریش نداشته باشن به مناسبت هایی ولی غالبا ریش دارن، پس این یک ممکنه اکثریه، یعنی ممکنه است که وجود گرفته و موجود از این قبیل بیشتر از معدومه، وجود بیشتر از انتفاعه. اینجا اسمش ممکنه اکثریه، وجودی اکثری، ممکنه اکثری، هر چی دلتون خواست اسم بذارید. قسم دوم وجودی مساویه، یعنی ممکنه مساویه، که محمول در خارج وجود گرفته اما وجودش با عدمش برابره. مثلا میگیم که الحیوانو یکونو مذکره، خب این حیوان مذکر با حیوان مؤنث برابره، در حیوان مذکر مذکر بودن وجود داره، مؤنث بودن منتفی، در حیوان مؤنث برعکسه، مذکر بودن منتفی است، مؤنث بودن وجود داره. اگر ما میگیم الحیوان مذکرون، حکم به وجود مذکر بودن میکنیم، اما این وجود مذکر بودن مساوی است با عدم مذکر بودن، چون تقریبا جنس نر و ماده تقریبا یکسانه. پس به مقداری که از این اذکار وجود گرفته به همین مقدارم منتفیه. اینجا میگیم وجودی متساوی یا ممکنه متساویه. قسم سوم وجودی عقلیه. قسم سوم از این وجودی، وجودی عقلیه. در وجودی عقلی حکم میکنیم به وجود محمول، اما قلیل ما، نه کثیر ما. مثلا میگیم که اگر ماده‌ای که سازنده انگشت بدن انسانه در نطفه زیادتر از مقدار معمول باشه، انسان دارای انگشت زاید میشه. خب این انسان دارای انگشت زاید هست، یک قضیه است، قضیه وجودیه است که در خارج محمول که زیادی انگشت وجود گرفته، اما اقلن وجود، اقل وجود اقلی داره، یعنی قلیلن وجود گرفته، نه کثیره. توجه کردید که در این سه مثال که زدیم، یکی لحیه بود، یکی اذکار یعنی مذکر بودن بود، یکی زیادی انگشت بود، در این ستا محمول وجود گرفته و واقع شده در خارج، اما در مثال اول کثیراً واقع شده، در مثال دوم متساویاً، در مثال سوم قلیلاً. بنابراین ما سه نوع وجودی داریم یا سه نوع ممکن داریم: اکثری، متساوی، اقلی. خلاصه مطلب این شد که ممکنه ما گاهی ضروری است اگر امکان جزء محمول باشه، گاهی ممکنه صرف اگر امکان قید رابطه باشه، جهت باشه و وجود محمول رو ما کار نداشته باشیم، و گاهی ممکنیست وجودی که اسمشو میدونیم در واقع وجودی، این در صورتیست که امکان جزء رابطه باشه، جهت باشه، جزء محمول نباشه و از اون طرف محمول هم در خارج واقع شده باشه. این سه قسم میشه، زیرا که وقوع یا اکثریه یا متساویه یا اقلیه. خب این سه قسم رو که برای وجودی دارند میخوان به دو قسم برگردونه. خواجه میخواد این سه قسم رو به دو قسم برگردونه. میگه اونی که وجودش اقلیه، انتفاعش اکثریه، پس بازم اون داخل در اکثری میشه. اون که وجودش اقلیه، وجودی اقلی، وجودی اقلی چون انتفاعش اکثره، باز میشه اکثری، منتها اکثری به لحاظ انتفاع، نه اکثری به لحاظ وجود. وجود پس میتونیم ما بگیم که ممکنه اکثری دو قسمه، یکی ممکنه اکثری در موجبات که میگه وجودش بیشتره، در نتیجه انتفاعش کمتره، یکی ممکن اکثری در ثوالب که میگه انتفاعش بیشتره، در نتیجه وجودش کمتره. خب پس ممکن اکثری شد یکی، که یک ممکن اکثری داریم که خودش دو قسم داره، یه ممکن هم داریم ممکن متساوی. پس ما ممکن را که سه قسم شد، یا به عبارت دیگه وجودی را که سه قسم شد، یکی اکثری، یکی متساوی، یکی اقلی، برگردوندیم به دو قسم، گفتیم یکی اکثری، یکی متساوی. دیگه اقلی رو به حساب نمی‌بردیم، چون اقلی رو با یک اعتبار مندرجش کردیم تحت اکثری. حالا چی شد عبارت ما، مطالب ما؟ مطالب ما این شد که ما سه جور قضیه داشتیم، یکی ضروریه، یکی ممکنه خاصه، یکی ممکنه اکثری، یکی ممکنه متساوی. پس سه جور قضیه داریم: ضروری، ممکنه متساوی، ممکنه اکثری. ممکنه متساوی رو ما نمیتونیم در مطالب قرار بدیم. آقایون دارن میگن، مخالفین مصنف داره میگه ممکنه متساوی رو نمیتونیم در مطالب قرار بدیم، چون ما غالبا علم نداریم به تساوی، از کجا پیدا کنیم تساوی؟ ممکنه اقلی هم به خاطر اینکه نادر الوقوع، باز خیلی علم بهش نداریم، این دوتا رو نمیتونیم جز مطالب قرار بدیم، اما ضروری رو و ممکنه اکثری رو میتونیم جز مطالب قرار بدیم. توجه کردیم که آقایون که ابتدا بحث قولشون رو نقل کردیم که گفتن اون چی که میتونه مقدمه برهان قرار بگیره عبارت است از ضروری و ممکن اکثری، معلوم شد که چرا این حرفو زدن، چون این تقسیمی که ما کردیم، توجه کردید که به چهار قسم تقسیم کردیم: ضروری، ممکن اکثری، ممکن اقلی، ممکن متساوی. ممکن اکثری و ممکن متساوی و اقلی رو که بیرون کردیم به خاطر اینکه رابطه‌مون باش کمه، فقط من دو تا، یکی ضروری یکی هم ممکن اکثری، این دو تا رو اجازه میدیم که مقدمات برهان قرار بگیرن. این نقل قول آقایونه. بعد خواجه میگه بعد تحقیق که حرف درست نیست تا برسیم به بعد تحقیق. وعلم ان الممکنه، دستگاه چاپ پیر کرده چند تا میم نوشته، وعلم ان الممکنه تکون و ضروریتن ایزن. این شوخی کردم، حالا حروفچین چند تا میم گذاشته، دستگاه یه نمی کنه. وعلم ان الممکنه تکون و ضروریتن ایزن، ممکنه را هم میشود ضروری قرار داد نیست. اما اذا کان المطلوب هو امکان الحکم نفسه، اگر مطلوب ما، اذا کان المطلوب هو امکان الحکم نفسه، اگر مطلوب ما خود امکان حکم باشه، یعنی اگر محمول ما امکان الحکم باشه، امکان الکتابه باشه، اگر محمول بر انسان امکان الکتابه باشه، حکم میشه ضروری، قضیه میشه ضروری، دیگه ممکنه نیست اگرچه لفظ امکان درش به کار آمده. و حین اذن یکون الامکان محمولاً لا جهتاً، پس ممکنه ضروری هم میشه. و تکون وجودیتاً، گاهی هم وجودی، اذا کان المطلوب هو وجود الحکم در موجبه او عدم الحکم در صادره، اگر منظور صرف حکم به امکان نباشه، علاوه بر امکان محمول وقوع یا انتفاع محمول هم مورد نظر ما باشه، در اون صورت این ممکنه وجودیت، یعنی همونطور که حکم به امکان محمول للموضوع کردیم، همچنین حکم به وجود محمول هم کردیم، حکم به انتفاع محمول هم در سالوره کردیم، اون وقت وجودی سرست میشه. ول وجودی تکون اما اکثریتن، اما اکثریتن که وجود اللحیت لرجل، او متساویتن کل اذکار لحیوان، مذکر بودن کل اذکار لحیوان، او اقلیتن که وجود الاسب الزائده در انسان. و حالا میخواد اقلی الوجود رو به اکثری العدم برگردونه تا اینکه اکثری مشتمل بر دو قسم بشه، یکی اکثری در موجبات که اکثری الوجوده، یکی اکثری در سوالب که اکثری العدمه. و اقلیت الوجود اکثریت العدمه، فهما یعنی اکثری الوجود و اقلی الوجود که اکثری العدمه، فهما یعنی اکثری الوجود و اقلی الوجود داخلان فل اکثری، هر دو داخل در اکثری هن. اکثری که هم شامل موجب میشه هم شامل سالب میشه، در موجبش حکم به وجود اکثر میشه، در سالب حکم به عدمی که اکثر میشه. وقتی حکم به عدم شد که اکثرا عدم هست، در نتیجه وجود اقل میشه. و یکون الوجودی به هازل اعتبار، اون وقت وقتی که ما این اعتبار دوم رو گرفتیم، دیگه وجودی سه قسم نیست، یک قسم اکثری، یک قسم متساوی، یک قسم اقلی، چون اقلی رو داخل کردیم در اکثری، پس وجودی میشه دو قسم، یکی اکثری یکی هم متساوی. و یکون الوجودی به هازل اعتبار این با اکثری و متساوی. خب تا اینجا فهرستی از اقسام ایشون ذکر کرده، حالا میخواد برگرده به توجیه کلام خصم، که خصم که میگه مقدمات برهان باید ضروری باشه یا ممکنه اخص باشه، به چه جهت این حرف زده. ول متساوی مطلق، عبارت توجه کنید، ول متساوی مطلق، ول اقلی، ول اقلی به اعتبار الوجود واب افتاده، و متساوی مطلق و اقلی به اعتبار وجود، این دو قسم اقلی به اعتبار وجود، فقلما یکونان مطلوبین، کم از که نتیجه برهان باشند، لتعذر الوقوف علیهما، چون وقوف و اطلاع بر این دو متعذره. فالمطالب العلمیه، مطالبی که از براهین استفاده میشن، نتایج براهین یا ضروری هن یا وجودی اکثری هن. البته این که میگیم یا ضروری هن یا وجود اکثری هن به حسب الاغلبه، لا نادرن هم ممکنه اقلی باشن، ممکنه متساوی باشن، چون ما متساوی و اقلی رو نفی نکردیم. ولی هازا و به خاطر همین هم که مطالب علمیه به حسب غالب یا ضروری هن یا وجودی هن، ذهب من ذهب به این که مبرهن استعمال نمی کند مگر ضروریات را یا ممکنات اکثری هن. اینجا اشاره به قول قائل کرد، تا حالا مقدمات بحث رو ذکر می‌کرد، مقدمات هم تماما درست بود، یعنی تا و لحاظ و ذهبه همه مورد نظر خود خواجه هست، یعنی خواجه قبول داره این حرف رو، رد نمی کنه، یعنی قبول داره که ممکن این اقسامو داره، بعدم قبول داره که وجودی این سه قسمو داره، بعدم قبول داره که متساوی مطلق و اقلی به اعتبار وجود قلما یقدر مطالب برهان، ولی از این به بعد قبول نداره، میگه قلما یقدر غالبا اینطوره که ضروریه مقدمه برهانه یا ممکن اکثری مقدمه برهانه، ولی نمیتونیم بگیم مقدمات برهان ممکنه متساوی یا ممکنه اقلی نیست، چرا نادرن هم ممکنه متساوی میتونه باشه، ممکنه اقلی هم میتونه باشه. اما بعضی ها چون دیدن که غالبا ضروریست و وجودی اکثری و نادرن میتونه متساوی باشه یا وجودی اقلی باشه، متساوی و وجودی اقلی رو به کلی نفیش کردن، گفتن مطالب برهانی یا ضروریست یا وجودی اکثری. خواجه اینو قبول نداره، میگه شما اگه مثل ما میگفتید غالبا اونطوره و نادرا اینطوره حرفتون درست بود، ولی اونو نمیگید، شما به حسب چون دیدید به حسب غالب فقط ضروری هست و ممکن اکثری، منحصرش کردیم به ضروری و ممکن اکثری، این انحصار درست نیست و لحاظا به خاطر اینکه اون یکی نادر است و این یکی غالب است، ذهب من ذهب به اینکه مبرهن استعمال نمی کند الا ضروریات یا ممکنات اکثری رو، این حصر ما قبول نداریم، ولی تحقیق اینه که حصر این درست نیست، حصر درست نیست، و اما تحقیق اقتضا می کند که ممکن اذا کان الامکان و فیه جهتن، ممکن اگر امکان درش محمول باشه، قضیه ممکن اصلا نیست، قضیه ضروریت کسی درش اختلاف نداره، همه قبول دارن که چنین قضیه میتونه مقدمه برهان قرار بگیره و میتونه نتیجه برهان باشه، پس درش اختلاف نیست، اصلا ما مطرحش هم نمی کنیم، اون امکان، اون قضیه که امکان جز محمولشه، قضیه ضروریت، اما قضیه ممکنه که امکان جز امکان جهتش باشه، این قضیه ممکنه میتونه مقدمه برهان قرار بگیره، منتها اگر مقدمه برهان قرار گرفت نتیجهش مثل خودش ممکنه، اما تحقیق اقتضا میکند که ممکن اگر امکان درش جهت باشه و اقلی به اعتبار وجود و همچنین متساوی، این ستا مورد اختلاف هم دیگه، ضروری رو قبول کردن که جزء مقدمات هست، ممکن اکثری یا وجودی اکثری هم قبول کردن جزء مقدمات هست، ممکنه صرف رو اختلاف داشتن، وجودی اقلی رو اختلاف داشتن، وجودی متساوی رو اختلاف داشتن، ما در این ستایی که این اختلاف دارن حکم میکنیم به اینکه اینها میتونن مقدمه برهان قرار بگیرن، ممکن اذا کان الامکان فیه جهتن، این یکی که ممکنه صرفه، دوم الاقلی به اعتبار الوجود که وجودی اقلی نامیدیمش، سوم کذالک المتساوی که ما وجودی متساوی نامیدیمش، قد یکون هر یک از اینها ایزن مطالب للمبرهن، مطالب للمبرهن، هر یک از اینها میتونن مطالب باشن برای مبرهن، مبرهن میتونه اینها رو از قیاس خودش نتیجه بگیره، خارجتن انهما، خارجتن انهما، خارجتن یعنی مستخرجتن، انهما یعنی عن المقدمتین، میتونه این مطالب رو استخراج کنه از مقدمتین قیاس، از مقدمتین قیاس استخراج میکنه این مطالب رو، به شرطی که خود مقدمتین قیاس هم از همین سنخ باشن یا لااقل یکیشون از این سنخ باشه. فالمطالب العلمیه به حسب تحقیق سه قسم است، اذن اما ضروریتون و اما ممکنتون و اما وجودیتون، اما ممکنتون افتاده حتما باید باشه. فالمطالب العلمیه به حسب تحقیق سه قسمه، اذن سه قسمه، اما ضروریتون و اما ممکنتون و اما وجودیتون، یا ضروریست یا ممکنه صرفه یا وجودیست که وجودیم بود یا وجودی اکثریست یا وجودی متساویست یا وجودی اقلیست، این تحقیق ما. خب مصنف سه تا ادعا داره، منتها یه مثال بیشتر نمیزنه، ادعای اولش اینه که مطالب ضروری هست گاهی، مثال نمیزنه، ادعای دوم اینه که مطالب گاهی ممکنن، مثال نمیزنه، ادعای سوم اینه که مطالب وجودی هست، برای اون مثال میزنه. چرا این کار رو میکنه؟ میگن ضروری رو که همه قبول دارن که مقدم نتایج برهان میتونه ضروری باشه، پس احتیاج به این نبود که براشون مثال بزنه، چون مورد اجماع بود، خودشو بی‌نیاز از ذکر مثال کرد. اما ممکن رو ممکن به یه اعتبار به ضروری برمیگرده، به همین اعتباری که الان گفتیم که امکان جز محمول باشه. چون به این اعتبار به ضروری برمیگرده، مصنف این رو هم ملحق به ضروری کرد، براش مثال نزد، گفت حالا که ضروری رو گروهی قبول دارن که جز نتایج قیاسه، ممکنه ملحق به اون ضروری، همونطور که برای ضروری به خاطر اینکه اجماعی مثال نمیزنیم، برای امکان مثال نمیزنیم. اما قسم سوم که عبارت بود از وجودی، براش مثال زد، مثال زد به اتصالات کواکب و انفصالات کواکب که توضیحش قبلا گذشته. حالا ما باید بیان کنیم که اتصال و انفصال برای کواکب وجودی است نه ضروری. ایشون میگه اگر ما برای کواکب امکان الاتصال و امکان الانفصال رو اثبات میکردیم، قضیه میشد ضروری، چون امکان اتصال و امکان انفصال از کواکب جدا نمیشه، انفکاش پیدا نمیکنه، امکان همیشه هست، لذا گاهی اتصال پیدا میکنه گاهی انفصال، امکان هست که اجازه میده گاهی اتصال گاهی انفصال رو. پس اگر امکان اتصال و امکان انفصال محمول ما باشه، قضیه میشه ضروریه. و از مثال از دیگه مثال برای بحث ما نمیشه. اما اگر نه، امکان جهت باشه، وجود جهت باشه، اینطور باشه، یعنی اصل وجود اتصال و انفصال رو برای کواکب ثابت کنیم، وجود اتصال و انفصال رو ثابت کنیم نه امکانشو، در این صورت چون وجود گاهی حاصله گاهی حاصل نیست، پس اتصال و انفکاک برای کواکب ضروری نیستند، بلکه وجودی‌اند، وجودی مطلق بلا ضرورتین. چون وجودی مطلق بلا ضرورتین هستن، متعاقب هم دیگه میان، یعنی اول اتصال بعد انفصال، دو مرتبه بعد اول اتصال میشه بعد اتصال میشه و هکذا. اگر ضروری بودن اتصال همیشگی بود یا انفصال همیشگی بود، اما چون ضروری نیست و صرفا وجودیه، اینها متعاقب هم دیگه پیدا میشه. پس توجه کردیم که این مثال مثال برای وجودی است، مثال برای ضروری نیست. خود خصم قبول داره که این میتونه نتیجه برهان باشه. اگر این بتونه نتیجه برهان باشه، پس ما نتیجه وجودی داریم و این نتیجه نتیجه ضروری نیست، چون محمولش قید امکان نداره. و شیخ لم یورد لضروریات مثالا لاتفاق الجمهور علی وقوع ضروریات فی البرهان، ولم یورد للممکنات باز مثالا لکون این ممکنات به اعتبار این چه ضروریات، ممکنات به یک اعتبار مثل ضروریات میشن، به همین اعتباری که الان گفتیم که امکان جز محمول بشه. ولی یمثل این شیخ در وجودیات به حالات اتصالات کواکب و انفصالات کواکب، فان المطلوب این نیست که این اتصال و انفصال ممکن است برای کواکب، تا بگید امکان اتصال برای کواکب ضروری است یا امکان انفصال برای کواکب ضروری است. منظور این نیست که قضیه ضروریه بشه، بلکه منظور نفس وجود اتصال و انفصال در کواکبه، و این وجود هم لا تدوم مادامت الکواکب موجودتن، این وجود اتصال یا انفصال با ذات کواکب دوام پیدا نمی کنه، گاهی کوکب هست اتصال نیست، گاهی کوکب هست انفصال نیست، و این نشون میده که اتصال انفصال برای کواکب ضروری نیستن، اگر ضروری بودن قابل انفکاش نبودن. بل تتعاقب علیها، بلکه این هر یک تعاقب پیدا میکنن بر کواکب، صحیحه این اتصال و انفصال، این اتصالات و انفصالات از وجودیات صرف هستن. تا اینجا بحث در عبارت اول مصنف بود که مطالب رو توضیح داده بود که مطالب سه قسمان. حالا از اینجا بحث در قسمت دوم عبارت مصنفه که از این که مطالب سه قسمان نتیجه میگیریم که مقدمات هم میتونن سه قسم باشن، منتها به این صورت اگر همشون ضروری هن، اگر نتیجه ضروری است مقدمات همشون باید ضروری باشن، اما اگر نتیجه غیر ضروری است مقدمات میتونن همه غیر ضروری باشن، میتونن بعضی ها غیر ضروری و بعضی ها ضروری باشن. ثم ان مصنف انتقل من بیان حال المطالب الى الاستدلال به این مطالب على حال المقدمات، و اون استدلال اینه که هر جنسی از مطالب را تخصه مقدمات و مناسبه، هر جنسی چه ضروری چه ممکن چه وجودی از مطالب را تخصه مقدمات و مناسبه، یک مقدمات و مناسبی بهش اختصاص داره، و تفید و اون مقدمات اون هر جنس از مطالب رو یقینن، هر مقدماتی مطالب مناسب خودشون رو افاده میکنن. هر مطالبی هم مقدمات مناسب با خودشون رو لازم دارن. فالمبرهن ینتج ضروری رو از قیاسی که یکون و جمیع و مقدماتهی ضروریت هم و ینتج غیر ضروری رو از قیاسی که لا یکون و جزالش بل یکون اما جمیع مقدماتش غیر ضروری یا بعضش ضروری و بعضش غیر ضروری، که اشاره داره به اون عبارت مصنف خلطن او صریحن، اونو داره تفسیر میکنه. چقدر وقت داریم؟ فهم قیلی میتونیم بخونیم؟ بله؟ 10 دقیقه وقت داریم؟ حالا معترض اعتراضی داره. توجه کنید که اعتراض بر کجا وارد میشه. ما گفتیم اگر مقدمتینمون هر دو ضروری باشند نتیجه مون ضروری است، اما اگر یکی از دو مقدمه غیر ضروری باشه نتیجه نمیتونه ضروری بشه. ما نتیجه ضروری رو نمیتونیم از دو مقدمه ای که یکیش ضروری نیست نتیجه بگیریم. معترض همین جور اشکال داره، میگه در گذشته خود شما بیان کردی که اگر صغرا ممکنه باشه کبرا ضروریه باشه نتیجمون ضروری است، یا اگر صغرا مطلقه باشه و کبرا ضروریه باشه باز نتیجه ضروری است. در مختلطات شکل اول اشاره کردن، شما خودتون قبول کردی که از دو مقدمه فقط کبرا ضروریه، صغرا یا ممکن است یا مطلقه است، یعنی وجودیه است. در این حال پذیرفتید که نتیجتون ضروری باشه، پس چگونه در اینجا اصرار دارید بر این که نتیجه ضروری رو حتما از دو مقدمه ضروری باید بگیریم و نمیتونیم از دو مقدمه که یکیش غیر ضروریه چنین نتیجه بگیریم؟ اینو شرح میگید. شما در گذشته اجازه دادید که ما نتیجمون ضروری باشه در حالی که احدل مقدمتونیمون یعنی کبرا ضروری است، مقدمه دیگرمون ضروری نیست. پس دست بردارید از اون حرفی که زدید که گفتید باید هر دو مقدمه ضروری باشه تا نتیجه ضروری عاید بشه. فإن قیل ألستم حکمتم بأن الصغر المطلق أو الممکن مع الكبر الضروری ينتج ضروریتا؟ آیا شما نبودید که در بحث مختلطات حکم کردید به این که اگر صغرا مطلق باشه یا ممکن باشد و زمینه بشه با یک کبرای ضروری نتیجه ضروری است؟ چنانچه در این مثال میبینید کل انسان زاهکون، حالا یا بل اطلاق یا بل امکان، هر دوش ممکنه، و کل زاهک ناطقون و ضروره ینتجو ضروریت. سلمه لا یجوز ان یستعمل و همل مبرهن و للمطالب ضروریه. نسخ بعضی ها یستعملوها داره و بعضی ها یستعملوهما داره، یستعملوهما بهتره. فلما لا یجوز، چرا جایز نباشد که مبرهن به کار بگیرد هر یک از این مطلقه و ممکنه رو برای مطالب ضروری؟ چرا برای مطالب ضروری فقط باید مقدمتین ما ضروری باشن؟ چرا اجازه نمیدید که یکی مطلق باشه یا یکی ممکن باشه در حالی که شما قبلا این اجازه میدادید؟ ایشون جواب میدن، میگن بله ما در گذشته این اجازه دادیم ولی حالا پس میگیریم. در گذشته به خاطر صورت قیاس بحث میکردیم، میگفتیم اگر قیاس از این دو مقدمه تشکیل بشه صورت اقتضا میکنه که نتیجه ضروری باشه. ما به ماده کار نداشتیم، ما به صورت قیاس بحث داشتیم که مختلط شکل اول در این موارد اینطور نتیجه میده، در اون موارد اونطور نتیجه میده. اصلا بحث در ماده نداشتیم، حالا داریم بحث میکنیم در ماده قیاس و ملاحظه کردن صورت. یعنی الان دیگه الان بحثمون جمعه، سابق فقط بحثمون به لحاظ صورت بود، کاری به ماده نداشتیم، اما حالا ماده را هم داخل بحث کردیم. پس الان بحثمون در ماده است در حالی که صورت را هم ملحوظ داریم. یعنی بحثمون الان در ماده و صورته. قیاسی که مادتاً چنین باشه نمیتونه صورتاً منتج نتیجه ضروری باشه، به دو جهت نمیتونه، به دو جهت نمیتونه، دو جواب میده. قلنا انا حکمنا به ذالک هناک، ما حکم کردیم به این که چنین قیاسی نتیجهش ضروری است هناک، در اون بحث مختلطات شکل اول این حکم کردیم. به حسب نظر نافی مجرد صورت قیاس، چون در صورت قیاس تنها نظر داشتیم، اما هاهنا فلما کانت الماده ایزن معتبرتن، در اینجا تنها صورت قیاس مطرح نیست، ماده هم معتبره در اینجا. فنقول و به حسب ذلك ان البرهان، به حسب ذلك میگیم که ان البرهان لا یتعلف منهما علی المطالب الضروریه. اگر قیاستون برهانه و نتیجش ضروریه، مقدمتنش نمیتونه این دوتا باشه. توجه کنید، اگر قیاستون برهانه و نتیجش ضروریه، مقدمتنتون نمیتونه این دوتا باشه. پس برهان لا یتعلق از چنین دو مقدمهی علی المطالب ضروریه، برهان بر مطالب ضروری با چنین مقدمهی ممکن نیست حاصل بشه. بله ممکنه قیاسی باشه غیر برهان، اون حرفی نیست. همین کل زاهد، کل انسان زاهد، کل زاهد ناطق، قیاس باطل جو نیست، نتیجه میده، اما برهان نیست، نتیجهش یقین آور نیست، مگر با تعبیری که بعدا خواهیم گفت. اگر اون تعبیری ببریم عبارت میشه برهان و یقین تولید میکنه، اون که تعبیری دیگه است بعدا خواهیم گفت. ولی اگر صورت قیاس همینجور باشه، ماده قیاس همین باشه، تعبیرش نبریم، قیاس ما برهان نیست. چرا برهان نیست؟ به دو جا، به دو بیان ذکر. بیان اولش رو میخونیم انشالله، بیان دوم انشالله اگر رسیدیم میخونیم، اگر نه هیچ. بیان اول خوب دقت کنید، ما چرا به چه وسیله در قیاس اکبر رو بر اصغر هم میکنیم؟ مگر وسیله غیر از اوسط داریم؟ ما وسیله دیگری نداریم، وسیله ما اوسطه. چون اوسط بر اصغر هم شده، همین اوسطی هم که بر اصغر هم شده آمده با اکبر متحد شده، این اتحاد از اوسط با اکبر باعث میشه که ما اکبر رو هم بر اوسط هم کنیم. اوسط اگر خودش بر اصغر هم میشه، متحدش هم باید بر اصغر هم بشه. به این جهته که ما اکبر رو بر اصغر هم میکنیم. واسطه حمل اکبر بر اصغر حتما اوسطه. خب اگر شما اکبر رو بر اصغر به ضرورتن حمل میکنید، پس باید یه واسطه‌ای هم داشته باشید که این ضرورت رو هم اثبات بکنه. اگر صغرای شما ممکن است یا وجودیه است، اوسط برای اصغر به ضرورتن ثابت نیست. اوسطی که برای اصغر به ضرورتن ثابت نیست، چگونه اکبر رو برای اصغر به ضرورتن ثابت میکنه؟ آخه تنها واسطه اثبات اکبر للاصغر فرض ما اینه که اوسطه. اگر اوسط به ضرورت ثابت نیست برای اصغر، چگونه واسطه میشه که اکبر رو به ضرورت ثابت کنه برای اصغر؟ خود اوسط گاهی از اوقات از اصغر رها میشه، اون وقت چطور میگه اکبر از اصغر رها نمیشه؟ اوسط اصغر رو رها میکنه. ار انسان ظاهر کن بل امکان یا بل وجود، اینطور نیست که همیشه زاهک باشه. چطور این زاهک میتونه اصغر رو رها کنه؟ ولی ناطقی که واسطه وصولش به انسان زاهک شده، واسطه وصولش به انسان زاهک بوده، این ناطق نمیتونه انسان رو رها کنه. اگه واسطه دیگه درست کنه، چون که بعدن خواهیم گفت حرفی نیست، ناطق دیگه نمیتونه انسان رو رها کنه، همونطور که زاهک دیگه نمیتونه رها کنه با اون بیانی که میکنه. اما اگر زاهک همینجور باشه که داریم میبینیمش، توجیهش نکنیم، این زاهک انسان رها میکنه، چون ضروری نیست. اگر رها کرد در همون حال دیگه نمیتونه واسطه باشه. پس در حالی که زاهک انسان رها میکنه، دیگه ناطق هم باید انسان یا رها کنه یا لااقل برای انسان ثابت نباشه. پس نمیتونید ناطق برای انسان ضروری بگیرید و بگید قابل انفکاک نیست، چون وسیله اثبات ناطق برای زاهک برای انسان در این مثال زاهک شده، که خود زاهک ضروری نیست. بنابراین این قیاس نمیتونه این نتیجه رو بده. قیاس نتیجه میده فل انسان ناطقون رو، اما نمیتونه نتیجه بده فل انسان ناطقون به ضروره رو. نتیجه ضروری نمیده، ولی اصل قیاس نتیجه میده، نتیجه ضروری نمیده. و ذلك این که از این دو تا قیاسی که برهانی که بتونه نتیجه ضروری بده ترکیب نمیشه، به این جهت است که وجود ذهن برای انسان اگر لوکان هو الذی یفیر العلم بکونه ناطقا، فقط اگر وجود ذهن تنها باعث بشه که ما علم به ناطق بودن انسان پیدا کنیم، چون چه مثال اینو داره میگه. مثال میگه زاهک واسطه است، مثال زاهک رو حد وسط قرار میده. پس زاهک رو واسطه علم ما به ثبوت نطق دل انسان قرار میده. مثال اینطوره، اگر اینطور باشه لکان الحکم علیه، حکم بر انسان به نطق، حکم میکنیم بر اصغر بر انسان به نطق در حال زوال ذهن، این حکم اون کاذبه. نمیتونیم بگیم در حال زوال ذهن انسان ناطقه، چون وسیله اثبات نطق ذهن شده. خب اگر این وسیله از بین بره چطور نطق که ذل وسیله است باقی میمونه؟ اونو یا بعد از ذهن بره یا بعد وسیله دیگه ثابت بشه، ما نمیدونیم بالاخره ثابت یا نه. کاذبه به قول هاشم، شما درست هم میگین، مجهوله، چون واسطه علم شما زاهد شده، این واسطه رفته، پس علم شما رفته، علمتون که بره جاش جهل میاد. یعنی ثبوت ناطق برای انسان مجهول میشه، کاذبه یعنی مجهول میشه، نه اینکه منتفی میشه. شاید از یه طرف دیگه ثابت بشه ولی ما نمیدونیم، ما از طریق زاهد دونستیم، حالا این زاهد از بین رفته، پس علم ما تبدیل میشه به جهل. یعنی در از اینجا به بعد دیگه نمیدونیم آیا در این حالتی که ذهن از انسان رها شده آیا نطق برای انسان ثابته یا ثابت نیست. فلا یکون هذا الاقتران، پس این اقتران و این قیاسی که یک طرفش ممکنه یک طرفش ضروری است، یا یک طرفش مطلقه یک طرفش ضروری است، لا یکون منتجا لهذا، این نتیجه منتج هست اما منتج این نتیجه یعنی نتیجه ضروریه نیست. این جواب اولی که ایشون میده و به این جواب ثابت میکنه که چنین قیاسی نمیتونه منتج یقینی باشه، منتج هست ولی منتج یک نتیجه ضروری نیست. تا به جواب دوم ان شاء الله در طرف صدر برسیم.